الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى الله عليه وسلم عرض شد که این نوع عبادات خاص مثل اعتکاف در مسجد یا زیارت یا حج اینها کمک میکنه که اون صورت آرمانی و عالیه عبادات ظهور کنه در منظر انسان، تا انسان در بقیه امورات در زندگی وقتی عباداتی رو انجام میده یا زندگی خودش رو میکنه، این افق آرمانی راه باشد برای انسان. و عرض شد این که شنیدن میگن عرفا راه پیدا کردن به همین معناست که میدونن که با این حرکات و سکنات و گفتار و اعمالشون کجا باید برن. آدم که راه بلده خب میدونه کجا میخوا بره. و عرض شد که در همین رابطه مساجد راه ورود به ملکوت رو باز میکنند، یا حرمها یا خود بیت الله، اینها شرایط ورود به ملکوت رو ایجاد میکنه. وقت انسانی که راه ملکوت رو پیدا کرد دیگه مواظبه که جایگزینی های وهمی نکنه، و این خیلی مهمه. یعنی گاهی شما متوجه نیستین که انگار این اون نیست، نمیدونید هم چی کار کنید. آدم اگه ملکوت رو شناخ، راه ورود به ملکوت رو شناخ، خب دیگه میفهمد این جایگزینیه. خب میفهمد پارک مسجد نیست. فرصتها در مسجد غنیمت هست، فرصتها در پارک نقمت هست. مثال البته. روی این اساس یکی از کارهایی که رفقا دائم داشته باشند و خیلی کار ازش میان، این که این رجوع ملکوتی رو روی کردش رو داشته باشیم. با هر ورودی ورود ملکوتی بکنیم. چرا در قرآن می‌فرماد ما اینجوری به ابراهیم نشون دادیم، نوری نشون داده شد ملکوت آسمان و زمین، آسمان‌ها و زمین. می‌خواد بگه پس ما راه داریم برای این که هر کس رو وارد نگاه ملکوتی بکنیم. آخر اون جلسه عرض شد که دل ملکوتی است. یعنی ما اون وجهی که شنیدین وجه ملکوتی ماست، اصطلاحا میگن دل. حالا من عرایضی خواهم داشت انشاءالله. خب حالا به قرآن که رجوع کنید بعد تعجب میکنید که چقدر راه خوبی گذاشته است برای اینکه ما در همه موارد رجوع ملکوتی به عالم داشته باشیم. من آروم آروم آیا را میخونم، خودتون میبینین چی کار میخواسته بکنه. من واقعا گاهی تعجب میکنم، یعنی خدا میخواد تا اینجاها بشر جلو برد که زهرای مرضیه را بفهمه؟ مگه میشه؟ بعد میگم خب راه گذاشته است. یعنی آدم یه مرتبه یه قلهی فوق العاده بلند را نشون آدم بدم، میگم آدم باید برسه به اینجا که غیر ممکنه. ولی بعد میگن بابا جان راه گذاشتیم، تو هر راهی هم منزل گذاشتیم، بعد با طی منازل ممتد بعد از مثلا 50 سال میرسی. خب میشه؟ پس میشه. محال است. حالا مثال اینا که همطور هم دو من بگم زهرای مرضیه چی میفهمیم از وجود مقدسه؟ من که نظرم از پیامبر با توسل به حضرت زهرا کارشونو میکردن. خیلی کار خوبی است که تو همین اعتکاف نمیذاریم این فضا از نور وجود مقدس زهرای مرضیه جای دیگه بره. شوخی هم که نداریم وقتی حضرت مهدی صلوات الله علیه می فرمان اللهم صل علی محمد فی ابنت محمد فاطمه لی اسوتون حسنه، تو ساده میگذاریم. کسی که میخواد جهان را به توحید بکشونه میگه آقا من متوسل به وجود مقدس اسوه را تو فرهنگ خودشو معنا کنین، نه که بعدم بیام تو فرهنگای و چگونه دنیای غرب. اسوه یعنی من تمام وجودم رو مطابق این شخصیت میخوام به میدون بیارم. نمیگه اسوه. حالا فکر میکنم اگه همین مسیر قرآن رو بریم آروم آروم قلب پیدا میشه تا اون افقی که در منظرش میخواد رو بتونه بهش رجوع کنه. این آیه 7 سوره حجرات رو نگاه کن، همین صفحه 5 جزوه. قبلش اینه که به مردم میگه، خداوند میگه که آخه حواستون کجاست؟ میخواین پیامبر از شما حرف بشنوه؟ خب بدبخت میشید. پیامبر که نمیشه از شما حرف بشنوه، شما باید از پیامبر حرف بشنوین. چرا؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. برای اینکه اگه اومدین در دل دینداری قضیه روشن میشه براتون که خدا یه کاری کرده است که شما در قلبتون ایمان رو دوست دارید. زینه فی قلوبکم، خدا در قلب شما ایمان رو زیبا کرده است. خب از اون ور چی؟ کفر و فسوق و عصیان رو زشتیش مشخص کرده است. خب حالا اگه بخواید شما به سوی ایمان رجوع کنید باید چیکار کنید؟ خب باید به قلب رجوع کنی. خب از آیه استفاده درست دقت بکنی. ببینی میگه که بی خودی نمیخواد که یه کاری کنید پیامبر حرف شما رو بشنوه، یه کاری کنید شما حرف پیامبر رو بشنوی. چرا؟ برای این که پیامبر شما رو متذکر میکنه به ایمان. وقت جان شما ایمان دوسته، قلب شما ایمان دوسته. خب اگه قلب اومد در صحنه، ناخودآگاه دیگه انسان ایمان رو دوست داره و کفر رو دوست نداره. از این راحت تر میشه آیا آورد روش هی بمونید که زینه فی قلوبکم، خدا اون ایمان رو در قلب شما زیبا کرده است. از اون طرف هم که نجات شما به ایمانه، و بس قلب رو بیارین وسط تا نجاتتون به معنای رسیدن به قله شروع بشه. باز آیه بعدی را نگاه کنید، کار ازش میاد این آیات. قالت الاعراب آمنا، اعراب در اینجا این نوع واژه یعنی این بادیه نشین ها، نه عرب ها. میفرماد که این بادیه نشین ها اومدن میگن ما ایمان آوردیم، ادعایی دارن برای خودش. قل لم تؤمنوا، بگو بهشون عزیزان من شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگو ما قبول کردیم. خواهش میکنم دقت کنیم بعد به کجا میرسه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلب شما نیومده است. چرا؟ چون جای ایمان قلبه، هنوز این قلب تو صحنه نیومده است که ایمان شروع بشه. بله، و انت و انتوتی الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، حرف خدا رو بشنوید، حرف پیامبر رو بشنوید، کم نمیذارن برای شما، نتیجه بهتون میدن، بهش بهتون میدن، عذاب از بهتون برداشته میشه. خدا هم غفور و رحیم. اگه دقت کنید این سطری که بعد از ترجمه هست خوب است، آیه فوق نشان میدهد ایمان حقیقی وصف دل است و شأن آن، یعنی دل اگه اومد به صحنه ایمان میاد، ولی یه وقت است آدم میخواه بره بهش، باش ایمان نمیخواد، گناه نمیکنه، میره بهش. اما بحث ایمان یه چیز دیگه است، خیلی باید اینجا حواسم جمع باشه. در واقع این آیه داره میگه که آقا اکثر بالاتفاق مسلمان ها اعرابن، اعراب معنای بادیرش. یعنی شما الان یه آمار بگیرید، مثلا شب قدر از طرز محاوره ها نشون میده که عموما در همین حدن که خلاصه یه اعمال انجام بدن جهنم نرن. جهنم نرن غیر این است که از آتش هرمان خدا جداشون کنه. این مناجات جوشن کبیر از خود محتوا معلوم است که این نار نار آتش نیست، آتش که آدم چون بحث اسماء الهی است، رجوع بعد تازه این را جبرائیل به پیامبر تعلیم داده است. میدونی که تعلیم پیام تعلیم جبرائیل است به پیامبر، که پیامبر با این دعای عزیز جوشن کبیر سیر میکردن. مثال داریم دیگه، بعضی وقت بسیاری وقتا نار که شما میگین یعنی من از هرمان تو در آتشم. حالا باز آیه رو نگاه کنید، این آیه یه خود طولانی است ولی خیلی خوب توش حرف برادون زده است. از همینجا میشه فهمید که کدوم سیاست هست که دین مورد نظرشه. اونایی که میگن دین و سیاست از هم جداست، ببینید توی این آیه عالی ترین شکل ورود دینی را با دقت دادن به جریان‌های انحرافی تنظیم کرده. میگه خیلی آیه فوق‌العاده است، به دردتون زیاد میخوره به خصوص این روزا. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، پیامبر چی قصه نخور، گاه فضا طوری است که مردم نمیخوان ورود به عالم به اعلا را. کیا من الذین قالوا آمنا به افواهم ولم تؤمن قلوبهم، میگن که ایمان آوردیم اما زبانی است، قلبشون ایمان نداره. که نمیشه اینقدر شیفته یک کفر باشه، شیفته یه دنیای استکبار باشه. پیامبر ناراحت نباش که پس چرا اینا اینجوری. خب همینه، برنامه میریزید درست میشه. معلومه است پیامبر میدیدن این مسلمان های اطرافشو مسلمان نیستن دیگه، کی دست دادن به دست یهودیان. میدونین که این غرب شدیداً یهودی است، بحثش داشتیم تو اون کتابا. فرهنگی که امروز در غرب هست یهودی زده است به همون معنایی که قرآن میگه. خب اینجا همین مشکل پیامبر داشتن. دو گروه پیامبران حس پیامبر حس کردن انگار کار متوقف شد، انقلاب مثلا داره قهقرا میره، میگه نه عزیزم حالا میرسیم، قوت قلبم توش هست. دو کس میخوان تو را اذیت کنن، نه من الذین کی اینا و من الذین هادو و یهودیا. چطوری یهودیا نقشه میکشن؟ اخبار رو دست میگیرن وارونش میکنن دیگه، از این صراحت بیشتر. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک و یحرفون الکذب، میان حرفا رو میگیرن، خبری دست اول از تو میگیرن، اما سماعون للکذب میشنون که دروغش کنند. دقت کنید، یعنی کی رهبری اینا گفتن؟ میگیرن وارونش میکنن. میگه که پیامبر ناراحت نشو، خیلی حرف است که میان میگیرن خبرهای به اصطلاح میان جزی نظام رسانه‌ای دنیا وارد میشن و خبر به بقیه را کیا میدن؟ اینا ادامه های ببینید. سماعون هم میشنوند برای کیا؟ لقام آخرین لم یعتوکه، که نیمدن بگیرن دیگه. آدم نه قرآن رو ببین چقدر روشن داره مسئله رو میگه. حالا برگردیم میخوام به نور دینیش ببینین، نگاه اینجوری، بصیرت تاریخی دیگه. اینا چه کار میکنن تو همین دل این کار؟ یعنی وعده دیگه نداره دا. یعنی دنبال همین نقشه. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. مواضعه یعنی کله، تو پیغمبر جاش گفتی، اینا برمیدن از جاش جا به جاش میکنه. میگه خب حالا چی؟ هیچی، اینا همینه، این یه جریان سروبه روی دین شما. نتیجهش چی میشه؟ درخشش دین شما را سبب میشه و خاری اونا را. چرا؟ دینی که با همه این نقشه ها هنوز آخرین حرف داره دین بزرگی است، یا دینی که اگه دوتا کلمه پشت سرش گفتن دیگه ضایع بشه؟ شما خودتون فکر کنید آخه این همه نقشه برای تشیع و این همه حضور و سرزنده بودن در تشیع، این عظمتش تشیع ها میرسونه. اونا که دیگه تمام نظام رسانه‌ای دنیا را دست گرفتن. خب ادامه آیه هم نگاه کنید، میگه که کارشون اینه. خیلی خوب از اینا را بعدن خدا دونش کار کنه. میان میگن که آقا برین این مسلمان ها پیامبر قرآن چی میگه؟ اینا که میگه بگون آره درست میگه، اما اینا که میگه بگون دروغ میگه. نتیجه چی میشه؟ کلیت عصمت دین از بین میره. کافیس اینا بتونن ثابت کنن یه جا انقلاب اسلامی اشتباه کرد. انقلاب اسلامی غیر مجری هست. انقلاب اسلامی را ما معتقدیم حقیقت آسمانی است. حقیقت در زمان خودش نوره. انقلاب اسلامی در حال حاضر همون خدا و پیامبر است در حال حاضر. یعنی چه؟ یعنی در زمان غیبت تنها حقی که الان در این هستی هست انقلاب اسلامی است. او وقت ولایت فقیه جنس انقلاب است. اینجاش باید بحث کنید. ولایت فقیه، شما در ولایت فقیه به فقیه رجوع نمی کنید، به فقه رجوع می کنید. معجزه عجیبی در تاریخ واقع شده است. ببینید یه وقت شما به متخصص قلب رجوع می کنید، یه وقت به احمد آقا رجوع می کنید. شما در مسئله بیماری قلب به متخصص قلب رجوع میکنید، یعنی رجوعتون به علم است. علم از اونجا حد که علم از که درسته، خطا نداره که روی کرده کلی در ولایت فقیه به فقه هست. برای همین هم شما می‌بینین اگر یک رهبری چه امام یا نیست، امام نظریات که راضی دادن و آقای قدیری خدا رحمتشون کنه شاگرد امام بود، ارادت هم به امام داشت، شروع کرد اشکال کردن، امام هم نگفتن حرف نزن، دلیل آوردن که نه من درست میگم. چرا؟ چون علم وسط هست، شخص که وسط نی. این خبرگان با همه ارادتی که به رهبری دارن شوخی ندارد که اینا به اعتبار این عالم فقه اجتماعی فردی حکومتی ایشونا تایید میکنن، هر لحظه‌ای باید ایشونا تایید کنن، فرق میکنه. یه وقت اسم ما میگم آقا شما 4 سال رئیس جمهور باش، اما یه وقت اسم میگم آقا شما دکتر باش. خب اگه این دکتر سوادش از دست داد دیگه دکتر نیست. خبرگان شرعا لحظه به لحظه واجبه براشون که مطمئن باشن ظهور سخنان رهبری ظهور فقاهت است. این از اون در حرف من این نیست، حرف من این است که در تاریخ چیزی واقع شده است به نام انقلاب اسلامی، این همون حق است در حال حاضر، این قدیر است در زمان خودش. در زمان قدیر هر کس هر جا غیر قدیر نظر می کرد کافر بود. آخر آیه هست چی؟ به پیغمبر میگه ناراحت نباش، و الله یعصمک کمن الناس، بعد میفرماد ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این کافرین جا نبوده است؟ نگاه کنین تفسیر، یعنی اینایی که میخوان نقش رو به رو قدیر بکشن این مسلمان، اینا دیگه کافرن، نمیذارم نقش بکشن. خیلی تفسیر خوبی علامه تو این قسمت داره. اما حرف من چیه؟ الان در حال حاضر قدیر در غیبت در این زمانه جز همین انقلاب اسلامی نیست، پس تمام حق است. عجیبه، سیدا باید روش جدی باشی. و ولایت فقیه از جنس انقلاب اسلامی است، تمام حق است، تمام حق است. ولی بقیه نه، دولت نه، دولت به اندازه ای که به انقلاب اسلامی وصل باشه حق است. خب ما نسبت شم آخه اینجاست که همه تلاش نیست، دقت کردین، ولی فقیه ها بزنند انقلاب اسلامی رو بزنند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که عصمت دوران از بین میره. تعبیر بنده تو اون کتاب چی بود؟ ثابت عصر. ثابت عصر دشمن این کارو میکنه، قرآن داره میگه میکنه این کارو، حواستون جمع باشه. اینقدر تلاش میکنن که یه جوری بگن آقا همه کارا رهبری خوب بود، یه کارش بد بود. حواستون باشه، دنبال کنید، اول نقشه را ببینین، بعد از وقتی با خودآگاهی نگاه کنه نه نقشه است دیگه. حالا به عهده خود دیگه، از این روشن‌تر حرف خدا توی این عالم پیدا میشه. یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه، میگن به هم دیگه اگه اینا بهتون داد، اینا براتون آورد، بگیرید، بگوید آره اینا درست میگه. و این لم تو توهو فحذرو، اگه اینا نیورد بگو نه، یعنی اصالت را بیارید از اردوگاه ولی فقیه بیرون، یه دستگاهی دیگه. خوب دقت کنید، میگم آقا طبق این ملاک ما میخواییم ببینیم اسلام حق است یا باطل. نه، خود اسلام ملاک حق و باطل است، که امروز اسلام در حقیقت، اینا میدونم برای عزیزان یخت سخت است، جه بحثش یه بحث دیگه میخواد. ممکنه شما بگید خب در ذهن که میشه تصور خطا برای ولی فقیه و انقلاب اسلام، چرا؟ اما در خارج سیره الهی در امروز حقا که بخواد جلوه بده، میبینین هرچه جلو برید هی چهره های حقانیتش روشن میشه، اونا نقشه میکشن. این بحث خوبی است در جای خودش بکنیم. اما حرف ما تو این آیه چیه؟ ادامهش رو میدم. میگه پیغمبر عزیز، من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. اگر کسی بخواد فتنه کنه یا خدا بخواد که اونا تو فتنه بندازه، نمیتونه، کاری ازش نمیاد. ضربه از اینجور بگم، یعنی خدا تصمیم گرفته است اینا رسوا کنه، میندازدش تو فتنه. این از نظر خودش اینه که خب دیگه خوب جای قرار گرفتم، با این جریان اینه میزنم، با این جریان اینه میزنم، یار امامو اینجا میزنم، میام ثابت میکنم که اینجا رهبری اشتباه کرد، بنابراین کار دست من میفته. میگه هیچ کاری ازش نمیام. معنیشه نگاه کنید، فلن تملک له من الله شیئا، هیچی از خدا پیش این نیست، همه کارم که خداست، پس هیچ کار نمیتونه بکنه. اما چرا این آیه رو تو این بحث آوردیم؟ برای از این به بعدشه. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب. پیغمبر عزیز، اینا یه بلای سر خودشون آوردن. اینا یعنی کیا؟ مذهبیایی که قلب در صحنه نداره و یهودیایی که مدعی دینداری ان. اینا رو کاری کرده که قلبشون یک ذره پاک و تمیز نمیشه. اینا کسایین که خدا اراده نکرده است قلبشون رو طاهر کنه. نتیجه چی میگیرین؟ پس خدا بعد زیاره اراده کرده است قلبشون رو طاهر کنه، و نتیجه میگیرین یه مسیرهایی هست که اگه درش قرار بگیریم آروم آروم قلبمون طاهر میشه. بحث این بود. خب کمک میکنه این آیه، خیلی آیه عجیبی است. آیه 4 سوره فتح، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، دستش درد نکنه، لیزدادوا ایمانن مع ایمانه. این بچه ها جنگی مومن بسیجی حماسی اومدن به صحنه، آمریکا با اون ابهتش کفر جهانی، چون نورانی اومدن دا الهی اومدن، سیاسی که نیومدن. میگه که خدا اون یک، میخوای خدا رو پیداش کنی؟ خیلی آیه عجیبی. در واقع سراغ خدا رو میخواد اول به شما بده. میگه خدا اونیست که میبینی تو قلب اینا سکینه ایجاد کرده. عجیبه، همه جا دشمن محاصره، هیچ دل با سکینه شون سر جا خودشون. میگن آقا اسلحه بفرستین، چی میگن مهمات بفرستین، میخوایم جنگ رو ادامه بدیم، اما آرامش هست. اینا میگن خدا، خدا رو که نمیشه تو کتابا پیدا کرد، که خدا رو باید تو صحنه مبارزه رو پیدا کرد. بارها عرض کردم، شما این سیاسیون و این تحلیلگرا خدا رو از ما میگیرن، رهبری خدا رو به ما میدهد. آدم اینه رهبری بهتر از این سیاسیون و تحلیلگرا صحنه ها و نقشه های کفر رو میشناسه، ولی چون حضور خدا رو در عالم اینه، نادم عجیب آرام امیدوار. یادتونه به دانشجو گفتن همین شما که اینجا نشستین، تو همین سن شما آینده ای را خواهید دید بسیار درخشان. خب از اون برادم نه، این همه نقشه، کی باورش میمد که از 20 سال پیش وهابی تربیت کنن برای شیعه کشی؟ کی باورش میمد که اینا نقشه بکشن، نمیدونم سوریه رو بزنن، این برای اون برای شلوغ کنن برای شیعه انقلاب اسلامی؟ خب اما حالا شما میبینید که در یه نگاه دیگه نه، دارد کار جلو میره. این آرامش رو شما باید از کجا ببینید؟ از حضور حق تفسیر آیه خیلی مفصله و من دارم میخوام حرف جزئیه که مورد نظرم است بزنم. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمن، یه خدا اونه که در قلب مؤمنین سکینه ایجاد میکنه. دلم میخواد این چشمتون رو باز کنید ببینید. گاهی آدم تعجب میکنه، یارو یکی خودش به من گفت که تا 200 سال دیگه که من و بچه‌ام بخوریم داریم. خب پس دیگه وقت اینقدر بد جنس بود؟ گفتم یه بار برادون این آدم اول انقلاب برای این که تو گمرک مالیات نده اومد دستکش چرمی وارد کرد مقدار زیادی، دست چپ دستکش از یه گمرک وارد کرد، دست راست دستکش از یه گمرک دیگه. خب بعد که وارد شد گمرکی ها گفته بودن این بده مالیات، من دست این اشتباه شده دست راست میخوام چون همش مالی خودتو. اینا دیده بودن راهی حالا انبارا پر میشه، گفته بودن خب برده برو، من به دردم نمیخوره برای جمهوری اسلامی ببرن. ببینین این خب اگه تو 200 سال دیگه میخوری یا راحتی بچه استراب داری؟ خب بعد شما مادر بزرگ شما فرداش هم نمیدونه بیز کجا بخوره، اگه آقای احمد نژاد این یاران رم نمیداد این نمیدونه چی کار کنه، ببینید اصلا هیچیش نیست. وقت جالب است برای تو میگم 3-4 آره این خیلی به نظر خودش زرنگ بود دیگه، پول حسابی هم تو این دستکشه گیرش اومه. علنه بهتون بگم دخترش معلمه، فقط به حقوق معلمی داره زندگی میکنه. ببینید اون ثروت به کجا اینه دیگه. حالا اینا خندیدم برای اینکه چه مردمیه از اینا خیلی دارید، نگاه کنید میبینید حرف بنده چیز دیگه است. این که میفرماد که من نگاه کنید قلب مؤمن آرامش میدم، دیگه چه کار میکنم؟ ایمان بر ایمان میفزایم. میخوام رو این یه خورده بمونی، لیزداد و ایمانن مع ایمانه. آیه رو تماما میخونیم، ولله جنود و سماوات و الارض. اینا رو دقیق میفهمید الحمدلله. یعنی بابا ما یه لشگریانی توی عالم داریم، اینا نقش آفرینی میکنن. دشمنت شما اینا نمیفهمه، در قلب شما ما لشگریانی میذاریم شما رو آروم میکنه، در صحنه لشگریانی داریم نمیذاریم دشمن موفق بشه. این هنه علنه در حرفشو این است که 20% سربازای آمریکایی مشکل روانی شدید پیدا کردن، عذر میخوام 20%شون اقدام به خودکشی کردن، یا موفق بودن یا نبودن. 20 خب بقیه شون هم که مشکل روانی دارن. خب این لشکر کجاست؟ خب این همون لشکر خداست که ای رهبری میفرمان اعتماد داشته باشید به مدد الهی. این خیلی حرف بزرگی است، باید ای کاش مسئولای ما اینا یخت روش فکر میکردن. میفرماد که خدا لشگریانی داره آخرش دلمونو امن میکنه. و کان الله علیمن حکیبا، معنیشه چی میکنین؟ یعنی یه روز نشون بدن که مدیر عالم همه چیزا جا خودش نداره و رو حساب و هدف. کانه رو چی معنی؟ هم معنی کن که یعنی همیشه یه روز نشون بدین غیر این باشه. علیما دلواپس نباشین، رو حساب حکیم هم هست، هدفگیریاش درسته، برنامه داره برای هر چیزی. خب حرفم اینجاست که این ایمان که زیاد میشه یا هدایت که زیاد میشه، یه اشاره اون جلسه کردم، یه خورده با دقت بیشتر نگاه کنید این کمک دون میکنه. میدونین که نفس ناطقه رو میگن قلب، اصطلاح دینیش قلبه، اصطلاح فلسفیش نفس ناطقه. جان میگوین دلم حال اومد، خودت نمیگن جانم، جانم یعنی هم قلب، یعنی نفس ناطقه. وقت ایمانش زیاد بشه یعنی چی؟ اولین مرتبه ایمان یعنی این که نفس نظرش از دنیا به آخرت بیفتد برای بهره‌مند شدن از حظ اخروی. این اولین مرتبه ایمان است. کمترش که آیه قرآن هم که هست دیگه، میگه اونایی که گفتن که ربنا آتنا فی دنیا حسنه، فقط دنیا رو خواستن، اینا هیچی گیرشون نمیاد. کمترین ایمان نیست که بگوی ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنت. آدم وارد ایمان قلبی میشه. پس قلب اولین درجهش اینه که آدم از حضور غیر شرعی دنیایی میگذره برای اینکه حظ آخرتی نصیبش بشه. این یه مرحله. مرحله دوم مرحله است که نه، میخواد اصلا آخرتی بشه. دیروز اشاره کردم مفصلش انشالله تو این ویرایش دوم جلد اول فرزندم این چنین باید بود باید دنبال کنی که چرا حضرت امیرالمومنین اینقدر اصرار دارن به فرزندشون به آخرت فکر کن. مثال خوبی داریم تو متون رواییمون، اینا میگن مقام حارثه ابن مالک. مرحله اول چی شد؟ مرحله‌ای که نفس یا نفس ناطقه از حظ آخرت بخواد بهره مند بشه. مرحله دوم اینه که حضور در عالم آخرت پیدا کنه. این هدایت خداست. کرده این کاره یا نکرده؟ با یه پیامبرم به حارث ابن مالک، حالا چون دو جور اومده، حالا همین حارث ابن مالک میگن که خوب پیدا کرده، عرفته، الزم، یکی از روایت اینه، درست اومدی، نگهش دار. پس هدایت قلبی یعنی قلب شما آروم آروم انشاءالله عرض خواهم کرد چطوری میرسه به جایی که خودش در یه همچی عالمی ببینه. چون که حضرت پرسیدن که مل حقیقت و یقینه، که یقین تو کو حقیقتش؟ گفت یا رسول الله من میشناسم عرشو، کأن در مقام عرش حس وجودی دارم، میفهمم که چه احوالاتی در عالم میگذره، خودم رو در اونجا حس میکنم. ببینید دوباره بحثم، خواهش میکنم ول نکنی، حرف و حرفایی نیست که غیر قابل دسترس باشه. شما مگه حقیقت خودتون منتون نیست؟ خب این من رو اگر که هدایت الهی نصیبش بشه یعنی چی؟ کجا برد؟ یعنی در یه همچه حضوری بره؟ مگه اولین هدایت الهی نیست که پیامبر اومدن گفتن آقا به قیامت فکر کنه حرام نخورید؟ خب مرحله دومه چیه؟ اینه که آدم قیامتی کنه، احساسش در اون عالم باشه نه در این عالم. این خیلی تعبیر خوبیه، خودش رو در اون عالم حس کنه. اینا میگن هدایت. مگه قرآن نمیگه که اگر کسی اومد در صحنه دینداری ایمانش اضافه میکنی؟ مگه نه این که ایمان در قلب است؟ مگه نه این که قلب همون نفس ناطقه است؟ یعنی پس خودت رو در اون عالم میبره. اینا میگن اضافه کردن ایمان بر ایمان. حالا اگه از اینم بیشتر، خودش میگن میگن ایمانم رو بهتون بیشتر میکنم. یعنی چی؟ یعنی حق رو بیشتر حس میکنی. مرحله سوم حضور ایمانی اینه که نسبت وجودیمون رو با حق حس میکنیم. این دیگه خیلی خوبه. با ببینید شما را خدا خلق کرده، وجود شما از خداست، نسبت حقیقی شما در این عالم چیه؟ این که خلق دون خلق خداست. نسبت شما و خدا نسبت وجودی است. یعنی وجود شما رو خدا داده است. ایمان عالی یعنی چی؟ یعنی این نسبت رو حس میکنه. ایمان مگه یه نوع احساس قلبی نبود؟ ایمان به جایی به لطف الهی میرسی که تعین وجودی خودتون نسبت به خدا حس میکنید. این دیگه فکری ها اینا نیست، داریم قلبی صحبت میکنیم، احساس متعالی بهش میگن. اصلا قلب یعنی مقام احساس، عقل یعنی مقام فکر. بالاترم هست، به ما گفتن به جای میرسی در اضافه شدن ایمان بر ایمان. حالا اصطلاح عرفانیش اینست که عین ثابته خودتون رو درک میکنی. انسان به جای میرسه که حقیقت کلیه خودش رو درک میکنه. عرفا دستورالعملی میدن، اصطلاحا میگن صاحب ولایت میشه طرف. عرض من چیه؟ اینه که این آیه رو نگاه کنین، این آیه میگه آقا ما تا این جهال یزداد و ایمانن مع ایمانه هم. اینه شما چطوری معنی میکنین؟ یعنی هی اضافه لیز... معنیش اینه دیگه. یعنی نه اینکه خب ما مؤمن شدیم الحمدلله دیگه خدا را قبول داریم، خب باشید باریکلا، نه ما دیگه مؤمن شدیم حرام و حلال هم نمی کنیم، خب باریکلا، اما هی ایمان به ایمان. ایمان حقیقی نیست که جز حق در صحنه نیست. وقت اون که عرض کردم نسبت وجودیمون مرحله بالاترش اینه که اصلا دیگه وجودی نمی‌بینی، حق در آینه خودت حق می‌بینی، در آینه حق همه حقیقت خودت که نسبتش نسبت تعلق به حق است رو می‌بینی. آیه بعدی رو نگاه کنی، بعد می‌فرماد اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این آدما که وارد اینجا شدن، وارد این دینداری شدن تا این حد، چون می‌فرماد اینا کسایین که یک کتب فی قلوبهم ایمان، یعنی دیگه در قلبشون در شخصیتشون فقط ایمان است. یعنی چی حق است؟ اون چی که خدا پیامبر میگه. من به عزیزمون عرض کردم انشاءالله تو این مسیری که قرار میگیرین به یه جایی میرسین که اصلا این روایت که میخونین دا روایت این تصدیق جاندون میشه دیگه. چرا با اینا که نداره؟ یکی از مراتب سیر و سلوک اینه که انسان به مرحله میرسه که روایت میخونه. ما رفقایا میشناختیم که تمام بهار خوند، یعنی زندگی میکردن. این دیگه نمیخونن که یه چیزی یاد گیرن، تصدیق قلبشون میشه زندگیشون، این میشه همون ذکری که شنیده. یعنی طرف ذکر داره، یکی از بهترین ذکرها این اصول کافی و تو حرف العقول و بهار و وسائل و شیه، اینا ذکر قلبیه خدا میدونه. میفرماد که اون وقت چی؟ و ایدهم بروحن من، و این که با روح خودمون اینا را کمک میکنیم. چی میشه ما که نمیفهمیم؟ فقط میفهمیم که اگر همه حرف تو این یک کلمه است، اگر قلبی شد کارا همینطور هی جلو میره. واقعا این مولوی دیگه نمیدونم چی بگه بهتر از این شعر. وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. انصافا اصلا دیگه گفتنی که نمیشه. مثنوی تا وقتی هوش، مولوی تا وقتی هوشیارس میتونه شعر بگه. دیدین دم که آخر عمرش دیگه نمیتونه شعر بگه، دیگه هیچ نمیتونه. یعنی به یه جای آدم میرسه که اگه شما حتما براتون پیش اومده یه حال خوشی بهتون دست میده، اگه اراده کنید بنویسین، خب اون حال خوش میره، حالش کار میکنید یا خب دلتون نمیاد بنویسی؟ نمی‌نویسی. وقت کی میفهمه شما را؟ اون که ننوشته. زهرا مرضیه را تا کسی تو این وادی ها واردش اصلا نگاه هم نمیتونه بکن. یه چیزیست جلد، حداقل شما تو هر کاریتون توسل به وجود مقدسه حضرت پیدا کنید، میبینید یه خبرایی میشه. همین اعتکافتون رو ختمشا با خودتون پیش خودتون توسل پیدا کنید به وجود مقدس زهرای مرضیه، شوخی نیست. آخه پیامبر یه چیزای گفته است دیگه، وقتی میفرماد در قبل از تولدش در آسمان منصوره بود، بعد از مدتها پی خدا صلب من رو شایسته فاطمه دید، در صلب من گذاشت و فاطمه شد. بلدین اینا رو بحث شده است؟ من خودم این بحث مقام سری حضرت رو هم تو دلم میخواست یه چیزی بگیم که اشاره بشه، فقط اگه خودشون مدد کرده باشن شده است، وگرنه که الفاظ نمیتونه کاری بکنه. انصافا این دیگه یه چیز دیگه است که شنیدن حتما بعضیا نمیشده بنویسند. رو همین امی بودن رسول الله، حالا پیامبر اگه سواد داشتن مینوشته؟ اصلا نمیشه. مگه بقیه پیامبران نوشتن؟ در حضور وقتی اینه که بنده خدا چاره‌ای نداره، آخر عمرش هم چندین سال دیگه هیچی، آخر بخونید بیت ابیات آخر دفترش شما، پسرش لوه میزنه میگه آخه کون بلبل زبونید بابا، چی تو هم چی سکوت کردی؟ سکوت دیگه نشد، تا اینجا بیشتر نمیشد که تا در به اصطلاح در حضوری که بشه بنویسی بگه، دالا خودش هم که نمینویسه بگه، کجا؟ در حضوری که دیگه نمیتوندم بگه. همونم غفلت نکنید، منظورم از نوشتن گفتن، چون هیچ وقت خودش، هیچ وقت خودش مثنوی را با این قلباتش ننوشید الا اون اولش، اون بزداده بیشتر 30-40 بیت اولش را ظاهرا از قبل نوشته بوده است، که چلپی میگه ازش خواهش کردیم که بالاخره یه چیزی بگوید، اینا که نمیشه همطور شما در پنهانی. میگه بغچه را باز کرد و بغچه شا، حالا اون زاکردین کتابش هم تو بغچه میذاشتن، و این ابیات اول را نوشته بود، بشنو از نیچون حکایت میکنه. حرفش اینجا واقعا همینه دیگه، که اصلا اسرار دل رو که نمیشه تو مثنوی گفت. بله مثنوی انتقال میده، این کار عجیبیه که میکنه، اما بحثا ادامه بدیم. درک همه مراتب عالی غیب مخصوص دل است، تا آنجایی که به وصف در نیاید. از اینجا میخوام حرفم رو جمع کنم. آن ایمانی که آثار ایمان بران مترتب است ایمان دل است. ایمان عقل و قلب و احساسات و اینا جاش جای دیگه است. آن ایمانی که آثار ایمان بر آن مترتب است ایمان دل است. ببینید ول نمی کنیم، وقتی دل به آنچه عقل و فکر نایل آمد ایمان آورد. شما گاهی فکر کنین که دیگه انگار قبول دارید، کدوم بودتون قبول دارید؟ از خود مرد عقلتون قبول دارید که پس حالا تازه نماز چی می خونی؟ عقلی، مبارک باشد، خوبه. این نماز ایمانی نیست، چون لازمه یه نماز ایمانی قلب است. شما با عقل گاهی برای خود ما پیش میاد الحمدلله مسائل برامون حله. خب اگه مسائل برامون حله است چی؟ هیچ. هنوز که پس ایمان شروع نشده است. ایمان قلبیه. مسائل براتون حله است یعنی چی؟ یعنی هیچ شبهه عقلی نداری. میگه حرف اول ماست. تازه تعبیر نگاه کنید، وقتی دل به آنچه عقل و فکر نایل آمده است ایمان آورد. چی ایمان آورد؟ دل، به همون معنایی که دیگه دل بیاد تو صحنه، مرحله جدیدی از ایمان به ظهور میرسد که ایمان حقیقی و ایمان دل است. این مرحله جدید آثار و لوازم مخصوص ایمان را به دنبال دارد که در مرحله عقلی و فکری از آن ایمان چندان خبری نیست. وقتی دیگه گفتنی هم که نیست که، ما با عقلمون با هم دیگه میتونیم حرف بزنیم، اما با دلمون زندگی میکنیم. بر همین باید یه کاری کرد که ایمان بیاد تو قلب. همین راهش هم هست که ما عقلمون بفهمه، بعدش رعایت کنیم احکام شرع رو، روی کرده مهم باشد که دل صحنه باشد، آروم آروم ایمان قلبی شروع میشه. متن با حساسیت دنبال کنیم. عبادت دل اصل عبادت است، و عبادات جوارح و مشاعر و قوای روحی وقتی عبادت هست که از عبادت دل نشأت بگیره. چشم میخواد به عالم درست نگاه کنه، باید دل به صحنه اومده باشه. آنجا که گوش آیات قرآن را استماع می کند، وقتی عبادت گوش محسوب می شود که دل با این عمل قصد جناب حضرت حق را داشته باشد، همینطور سایر عبادت. من فکر می کنم نیاز نیست که ادامه بدم. این آیه صفحه 8 خودتون را، یعنی سوره مائده آیه 6 را هم من یه تذکر می دم. اینجا می فرماد که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرجین. عزیزان من، اگه گفتم روزه بگیری، اگه گفتم به خودتون یه خورده سختی بکشید، دلتا نمیخواد، حوستا نمیخواد حالا همه جا بداری، میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، من که نمیخواستم شما رو سطمه بزنم، ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. میخواستم پاکتون کنم. ببین چقدر قشنگ حرف زده. میگه من خداوند اراده کرده است که یطهرکم، شما نقص دارید، نمیتونید به اون حقیقت رجوع کنید. میخواستم نعمتم رو کامل کنم که گفتم که وارد این زندگی دینی بشید، خودتون رو کنترل کنید، این هوس‌های اهل دنیا را فاصله بگید. نمیخواستم شما رو اذیت کنم، میخواستم دوتا تطهیر واب داره، ولی یتم نعمته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اون وقت میفهمید چه خداییم من. آخر آیه را اینجور معنی کنید، شکر همیشه به مناسبت نعمت معنا میکنید دیگه، اون وقت میفهمید که من چه خدایم، چه معبودیم برای شما. وقت میگه ول میکنی، رکوع میری چه رکوع انشاءالله، سجده میری چه سجده. پیشنهادم اینست که خودتون دوتایی ستایی دوره هم این جزوه را تا آخر برید، نیاز نیست من دیگه وقت دونا بگیرم، که این تذکر باشه انشاءالله برای خودتون. و زبان اولیا و ائمه بهتر برامون انشاءالله منکشف میشه، روشن میشه، یه احساس همزبانی میکنیم. خیلی چیزا که دنبالشید، خواهش میکنم دقت کنید، شما دنبال اینین که محبوبتون امام معصوم باشه، این فقط از طریق قلب و فقط از طریق تزکیه قلب محقق میشه. شما دیگه رک بهتون بگم، اگه با صد دلیل ثابت کنین امیرالمومنین حقند، آخرش محبوب شما نیستن، مثلش اینست که شما استادت قبول داری، آدم متفکریست، این که محبوبیت نمیارد، محبوبیت اصلا جنسش قلبیست. اون وقت میبینین دیگه اصلا یه جنسی دیگه است، الحمدلله بی بهره که نیستین. خدایا به حقیقت اولیا و اصفیاءت، به حقیقت ائمه معصومین، به حقیقت زهرای مرضیه، ورود قلبی ما را برای بهترین انس با خودت در این اعتکاف مرحمت خاصه بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.